17 الهه روانشاد هستم. خبرها و گزارش ها را از رادیو فردا می شنوید. وبسایت اکسیوس میگوید دولت بایدن در پیامی محرمانه به تهران درباره فعالیت‌های اتمی‌اش هشدار داده است. دیدبان حقوق بشر از مسعود پزشکیان خواست تغییرات واقعی را با توقف احکام اعدام آغاز کند. بر اثر حمله مسلحانه به خانقاهی در سقز 3 درویش کشته شدند. عصر بخیر شنونده گرامی. دعوت میکنم که نخست خبرها و سپس گزارش ها را از رادیو فردا بشنوید. وبسایت خبری اکسیوس روز چهارشنبه به نقل از مقام آمریکایی و اسرائیلی از ارسال پیام محرمانه دولت بایدن به ایران درباره فعالیت های اتمی این کشور خبر داد. دولت جو بایدن در این پیام که از طریق یک کانال سوم به تهران منتقل شده به در مورد تولید سلاح هسته‌ای هشدار داده است. به گفته اکسیوس، اسرائیل و آمریکا نگرانند که در ماه‌های شلوغ منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تهران گام‌هایی در مسیر تولید سلاح هسته‌ای بردارد. اکسیوس می‌گوید تهران در پاسخ به پیام دولت بایدن با رد تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تأکید کرده که در سیاست‌های این کشور تغییری رخ نداده است. این در حالی است که کمال خرازی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه هشدار داده بود که در صورت به خطر افتادن موجودیت ایران، تهران ممکن است در دکترین هسته‌ای خود تجدید نظر کند. دیدبان حقوق بشر ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری در ایران، از مسعود پزشکیان خواست ایجاد تغییرات واقعی را با توقف احکام اعدام آغاز کند. این نهاد حقوق بشری در بیانیه روز پنجشنبه خود به نقل از ناهید نقشبندی، سرپرست بخش ایران در این سازمان، از ادامه سرکوب فعالان زن به ویژه در میان اقلیت‌های قومی و مذهبی ابراز نگرانی کرد. ناهید نقشبندی از رئیس جمهور منتخب ایران خواسته برای اثبات اینکه نماینده تغییری واقعی است، جلوی ادامه این سرکوب مداوم و صدور احکام اعدام را بگیرد. دادگاه انقلاب رشت یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شریفه محمدی را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد، حکمی که واکنش‌های گسترده فعالان مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور را به دنبال داشت. بر اثر یک حمله مسلحانه به خانقاه شیخ آزاد شهابی در سقز 3 درویش جان باختند. به گفته فرماندار سقز در این حمله که اندکی پس از نیمه شب رخ داد، 2 تن از درویش در محل کشته شدند و شیخ آزاد شهابی هم به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد، اما ساعتی بعد به دلیل شدت جراحات وارده درگذشت. فرمانده انتظامی سقز هم گفته است فردی با سلاح به مکانی در شهر سقز وارد و اقدام به تیراندازی کرد. به گفته فرماندار سقز، مراجع قضایی در حال بررسی فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته و تلاش برای شناسایی و بازداشت مهاجم یا مهاجمان هستند. و اما در حالی که تا موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه امسال مدت زمان زیادی باقی نمانده، رقابت جو بایدن و دونالد ترامپ در مسیر رسیدن به کاخ سفید در روزهای اخیر شاهد تحولات چشمگیری بوده است. همکارم هومن عسکری گزارشی دارد در همین زمینه.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در آنچه شاید از ضعیف‌ترین دقایق عمر سیاسیش بود، تصویری از مردی سالمند و حواس پرت که در مناظره 3 هفته پیش در برابر ضربات رقیبش دونالد ترامپ نای و نیروی دفاع نداشت. اما با گذر زمان اوضاع برای رئیس جمهور 81 ساله آمریکا بهتر نشد. اگر سوء قصد به جان دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان و رقیب آقای بایدن و انتشار وسیع آن عکس نمادین و حماسی با چهره خونین و مشت گره کرده ترامپ کافی نبود، حالا جو بایدن در پستی 3 کلمه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشته من مریض شدم، اشاره‌ای به ابتلای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به بیماری کووید 19 یا آنطور که شبکه خبری CNN نوشته انگار بخت با بایدن شوخیش گرفته. گزارش ها و تحلیل ها این روزها حاکی از آن است که اینک آرایش سیاسی در ایالات متحده رفته رفته به سوی می رود که متحدان قدیمی جو بایدن هم اندک اندک به صف کسانی می پیوندند که به او توصیه می کنند از رقابت کنارگیری کند. بر این اساس نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا و از چهره های تأثیرگذار حزب دموکرات، در تماسی تلفنی به آقای بایدن گفته نظرسنجی ها نشان می دهد که او نمی تواند از پس ترامپ براید. در پاسخ به این هشدار خانم پلوسی، جو بایدن هم گفته اتفاقا بر پایه نظرسنجی هایی که او دیده توانایی شکست دادن دونالد ترامپ را دارد. نانسی پلوسی تنها یک هفته پیشتر درباره ادامه کارزار از سوی آقای بایدن چنین گفته بود:
تصمیم با رئیس جمهور است که آیا می‌خواهد به رقابت ادامه دهد یا نه. همه ما او را تشویق می‌کنیم که این تصمیم را بگیرد، چون وقت زیادی هم نمانده. او محبوب و محترم است و مردم می‌خواهند که خودش تصمیم بگیرد. من هم می‌خواهم او هر آنچه تصمیمش هست را انجام دهد.
اما به ظاهر در این یک هفته شرایط طوری رقم خورده که حالا این پشتیبان قوی جو بایدن هم به این نتیجه رسیده که از او بخواهد در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آبان ماه امسال عرصه را به یک همحزبی دیگرش واگذارد و سودای 4 سال بیشتر در کاخ سفید را از سر بیرون کند. در شرایطی که هواداران و همپیمانان بایدن یک به یک به صف طرفداران کنارگیری او می پیوندند، در دیگر سو شماری از رقبای پیشین دونالد ترامپ حالا به حمایت از او برخاستند. نیکی هیلی، نماینده پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد و رقیب پیشین آقای ترامپ، از این جمله بود: خانم هیلی در دومین روز از مجمع ملی جمهوری خواهان در میلواکی گفت که دونالد ترامپ از حمایت کامل او برخوردار است.
دونالد ترامپ has my strong endorsement period.
علاوه بر این رقیب پیشین، راند سانتیس که زمانی بهترین شانس جمهوری خواهان برای عبور از دونالد ترامپ خوانده می شد هم پشتیبانی خود را از آقای ترامپ اعلام کرد. حتی شخص جی دی ونس، سناتور اهل اوهایو و نامزد اعلام شده از سوی دونالد ترامپ برای مقام معاونت رئیس جمهور، هم از منتقدان پیشین آقای ترامپ بوده که حالا به عنوان همپیمان اصلی او و همراهش در کارزار رسیدن به کاخ سفید در کنار رئیس جمهور پیشین ایستاده است. در نهایت آنطور که ناظران میگویند، تا به اینجای کار برنده میدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ بوده است، اما همچنان تا موعد انتخابات در 15 آبان ماه 1403 چند ماهی باقی است و تجربه سالیان نشان داده که در میدان رقابت‌های سیاسی نه ماه‌ها و هفته‌ها که روزها و ساعت‌ها تعیین کننده‌اند.
اینجا رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت 13 در واپسین هفته های کار این دولت اعلام کرد که ممنوعیت واردات خودروهای خارجی برای همه ایرانی ها بر اساس شرایطی آزاد شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی را جویا شده و از او پرسیده کدام شرایط؟
این شرایطی که اعلام شده برای ثبت سفارش خودروهای کار کرده بیشتر شرایط فنی، قبلا هم اعلام شده بود که مرجع ارزی که قرار باشه واردات صورت بگیره باید مشخص باشه، از بازار آزاد نباشد که فشار بر بازار آزاد وارد نشه از محل ایجاد تقاضای جدید. یک نکته از نکته بعدی اینه که مدل خودروها باید 2019 به بالا باشه، استانداردهای روز اروپا رو داشته باشه و یک سری استانداردها و چارچوب‌هایی که جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه برای واردات خودرو به طور مشخص این شرایطیه که مد نظر مقامات هست برای ثبت سفارش و واردات خودروی کارکرده توسط همه افراد و همه مردم در ایران.
آقای غیبی، این طرح نهایتاً در هفته‌های پایانی دولت 13 حالا تصویب شده و طبیعتاً اجرای اون به دولت بعدی محول خواهد شد. چرا دولت 13 در تصویب لایحه وزارت صنعت معدن و تجارت بیش از یک سال تعلل کرده و چرا بالاخره اکنون در نهایت به این نتیجه رسیده که اون رو تصویب کنه؟
در راستای تنظیم بازار این قانون بود که مجلس گذروند، مصوب شد، دولت مکلف به اجرای اون بود. وزارت صنعت معدن باید بخشنامه عملیاتی و اجراییش رو ابلاغ می‌کرد، اما خب متاسفانه از اونجایی که در ایران مسائل و قوانین به صورت سلیقه‌ای و بر اساس منافع حزبی و گروهی و قومی قبیله‌ای میشه گفت تفسیر میشه و اجرا میشه، این قانون معطل مون به یک دلیل بسیار مهم و اون هم ترس مقامات جمهوری اسلامی، به ترس سازمان برنامه مشخصا از اینکه نتوانند ارز مورد نیازش رو تخصیص بدن، چون محدودیت‌های ارزی در ایران وجود داره به واسطه تحریم‌ها و مشکلات فراوانی که وجود داره. بنابراین یک وقفه‌ای درش انداختن، یک سال و نیم تقریبا بخشنامه رو ابلاغ نکردن. امروز که کشور ایران در آستانه تحویل دولت 13 به دولت 14 هست و منابع ارزی ایران در حداقل ممکن قرار داره، میشه گفت یک نوع شیطنتی هست و یک باری هست که دولت 13 ایجاد کرده برای دولت آینده که اونها رو میذاره در تنگنای تامین ارز و بار جدید تامین ارز به دوش دولت بعدی. به طور کلی این رو هم اشاره بکنم، شرقی بین دولت پزشکیان رئیسی نیست، همشون در نهایت مجری سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی هستن، اما خب در این گیرودار و در این تقابل حزبی در ایران این هم یکی از اون شیطنت‌هایی است که در روزهای آخر مصوبه رو ابلاغ کردن، الزام کردن، آزاد کردن برای همه افراد و بار جدید تامین ارز رو ایجاد کردن برای دولت آینده، که یکی از بزرگترین چالش‌های جمهوری اسلامی اساساً این روزها تامین ارز هست، به واسطه اینکه منابع ارزی در داخل بسیار محدود شده، درآمدهای ارزی محدود است، اون اندک درآمدی هم که از فروش نفت حاصل میشه قابلیت وصول شدن نداره و به جاش داره کالا وارد میشه. این ابلاغ نشون میده که باید منتظر یکی از بزرگترین چالش‌های دولت در حوزه تامین ارز هم باشیم.
در نهایت آقای غیبی، آمارهای گمرک ایران نشون میده که از ابتدای امسال تا همین چند روز پیش، یعنی 20 تیر ماه، کمی بیش از 8000 دستگاه خودروی سواری از گمرک‌ها ترخیص قطعی و وارد کشور شده که همه اونها به وسیله خودروسازهای داخلی یا شرکت‌های فعال در حوزه خودرو وارد کشور شدند. چرا واردات صرفاً محدود شده بود به خودروسازها یا مونتاژکارها یا شرکت‌هایی از این دست؟
کلا در اقتصاد ایران و یه بخشی از اقتصاد که همین حوزه خودرو هست، ما شاهد حضور گسترده و پررنگ مافیای اقتصادی و کارتل‌های اقتصادی هستیم. مافیای خودرو هم از قدیم و ایام، یعنی در 4 دهه گذشته حروف و زبان زد بوده. این که واردات آزاد می‌شود ولی شرایطی براش گذاشته میشه که در نهایت همون خودروساز داخلی رو، مونتاژکارهایی که قطعات رو وارد می‌کنن و سرهم می‌کنن و به فروش می‌رسونن به چند برابر قیمت، اونها میتونن این اتفاق رو رقم بزنن، واردات رو رقم بزنن. نشون دهنده اون چرخه بسته و محدود تصمیم گیری و بازیگران حوزه خودرو هست که عملاً یک رانتی رو ایجاد میکنه که فقط یک طیف خاصی ازش منتفع هستن.
دولت 13 در واپسین هفته‌های کارش و پس از سالها ممنوعیت واردات خودروهای خارجی اعلام کرد که واردات خودرو برای همه ایرانی‌ها بر اساس شرایطی آزاد می شود. از رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی می شنیدیم که در گفتگو بود با رادیو فردا. و اما بشنوید که خبرگزاری های ایران از مسمومیت دست کم 800 تن از شرکت کنندگان در یک مراسم عزاداری محرم در استان مازندران خبر می دهند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، شربت توزیع شده ویژه مراسم محرم در شهرستان گلوگاه دلیل این مسمومیت بوده است. مسموم شدگان همگی در روزهای اخیر در یک مسیر مشخص آب و شربت نوشیده و ساعتی بعد دچار دلدرد و دیگر علائم مسمومیت شده بودند. به گزارش ایرنا، همه این افراد پس از مراجعه به مراکز درمانی و دریافت دارو و سرم درمان شدند. به دنبال بروز این حادثه، شورای تامین این شهرستان دریافت مجوز رسمی از فرمانداری برای استقرار ایستگاه‌های توزیع نظری را الزامی کرده است. در سال‌های گذشته هم بارها گزارش‌هایی از مسمومیت شرکت کنندگان در مراسم ماه محرم منتشر شده است. و با نزدیک شدن به پایان این بخش خبری عزیزان از شما دعوت میکنم که حتما سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و از جمله میتونید پادکست های ما رو گوش کنید، هم به صورت برنامه رادیویی و هم پادکست. شما این رو میتونید در پادگیرهای معتبر هم دنبال کنید، از جمله اپل پادکست و کاست باکس. از یکی از تازه های این پادکست ها چکاپه، میتونید با شنیدن مسائل پزشکی مسائل خودتون رو هم با ما در میون بگذارید.